بسم الله الرحمن الرحیم. در تأویل سخنان عیسی سلام الله علیه جمله است که اون جمله هم به نام عیسی مسیح سلام الله علیه منسوب است، هم به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم. از اون جمله به عنوان کلمه عیسویه و کلمه محمدیه صلی الله علیه و سلم یاد می شود. اون جمله این است که ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. این جمله عیسوی است چون قرآن کریم از زبان عیسی مسیح سلام الله علیه نقل کرده است، و این جمله محمدیه صلی الله علیه و سلم برای اینکه نقل شده است که حضور مبارک اون حضرت شبی تا صبح به خدای سبحان این جمله را عرض می کرد که این تعذب هم فی انهم عبادو که و این تغفی لها فی انک انت العزیز الحکیم. در تأویل این کلمه عیسویه می فرمان به این که دو بخش مطرح است، یکی مسئله تعذیب عباد، یکی مسئله غفران این عباد. در باره تعذیب سخن از اسم ظاهر است که ان تعذبهم فانهم عبادک، که دلیل با مدلول مدعا همراه است، یک جمله است مرکب از دلیل و مدعا. در بخش دوم که ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، این هم دلیل با مدعا همراه است. قهرن چهار مطلب می شود، دو مدعا و دو دلیل. تعذیب دلیلش عبودیت اونهاست، در مسئله غفران دلیلش عزت و حکمت خدای سبحان است. منتها قبل از اینکه مسئله تعذیب را طرح بفرماید، مسئله مغفرت را طرح می‌کند. بفرمایید به این که در باره غفران سخن عبارت از این است که اصل غفران از غفر است، غفر یعنی ستر پوشوندن، و کله خود را از اون جهت که سر را می پوشاند مغفر می گوید، و خدای سبحان از اون جهت که سیئات و قبایح را مستور می کند غفار می نامد. چون مغفرت از غفر است و غفر ستر است، مناسب با ستر آن است که از افرادی که مغفور لهند به ضمیر غایب یاد بشود نه به ضمیر حاضر. لذا عرض کرد ان تغفر لهم، اگر اینها را بیامرزی تو عزیز و حکیمی. از مغفورون له به ضمیر غائب یاد کرد تا مناسب با اصل غفر و ستر باشد. اونگاه یک بحثی را طرح میکنن به این که ضمیر چه به صورت جمع چه به صورت مفرد، چه هم چه هوه، این کشف از غیبت میکنه و غیبت با صدر سازگار است. هم درباره بندگانی که مورد مغفرت حقن از اونها به ضمیر غائب که نشانه مستوریت اونهاست یاد شده است، و هم درباره خدای سبحان که غفار است با ضمیر غائب یاد می شود. نظیر قل هو الله احد هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و امثال ذلک، تا معلوم بشود مستور بودن این بندگان به ستر الهی است نه به ستر ذاتی خودشون. وقتی که این بندگان اون چرا که باید مشاهده کنند ندیده اند و در ستر و در حجابند، اگر بخواهن از حجاب بیرون بیاین، پرده کنار برود، اول باید غایبانه در باره اینها تصمیم گرفت، تا وقتی پرده کنار رفت اینها هم ببینند اون چرا که دیگران دیدند. چون اول باید درباره اینها تصمیم غائبانه گرفته شود، لذا عبد صالح خدا، اون انسان کامل به نام مسیح سلام الله علیه، به خدای سبحان عرض میکند که ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، یعنی اگر اینها را مستور نگه داشتی، اینها را محجوب نگه داشتی، مستور از عذاب هم نگه بدار، برای اینکه تو عزیزی و تو حکیم، تو عزیزی و عزیز المنالی و منی، نمی گذاری اونچه که در حمای توست و در قرارگاه توست آسیب ببیند دیگری بر اونها مسلط بشود، شیطان بر اونها مسلط بشود یا قهر بر اونها مسلط بشود و اونها را بسوزاند. این تصمیم غائبانه برای آن است که اونها در پشت پرده غیبت کاملا پخته بشود، زیرا اونها یک خمیرمایه‌ای دارند به نام فطرت و یک خمیری دارند. این خمیر وقتی با اون خمیرمایه عجین شد و مخلوط شد، در حکم اون خمیرمایه در می آید. خداوند انسان را بدون مایه نیافرید، بدون سرمایه خلق نکرد، بلکه با سرمایه و فطرت توحیدی آفرید است. چون با سرمایه و رأس المال فطرت توحیدی آفریده است، هستی اینها با اون سرمایه وقتی مخلوط شد کم کم پخته می شود، و اگر چند روزی بیراه رفتن، خطای در تطبیق بود و خود توی خدا هم فرمودی به این که من طوری مقرر کردم که اینها هر سمت برن به سوی من برگردن، هر چرا بپرستن در حقیقت من میپرستن، اونتا خطای در تطبیق دارن. این قضا ربو که الله تعبدو الا ایاه را اینها بر معنای تکوین حمل میکنن، نه بر معنای تشریعی. غذای تکوینی گرفتن نه غذای تشریعی. اونا که غذای تشریعی میگرن، یعنی حکم شرعی حق این است که جز خدا را عبادت نکنید و عبادت غیر خدا محرم است. اما اونا که بر غذای تکوینی تطبیق میکنن، یعنی این چنین مقدر شده است که هر کرا بپرستید در حقیقت خدا را میپرستید و خطای در تطبیق دارید، منتها اونها را مقرب میپندارید در حالی که اونها مقرب نیستن، اونها را شفیع میانگارید در حالی که اونها شفیع نیستن. شما که اونها را به عنوان واجب نمیشناسید، اونها را به عنوان خالق نمیشناسید، اونها را به عنوان شفیع میشناسید، ولی اینها شفیع نیستن. شما تمام کار را از خدای سبحان میخواهید و اینها را شفیع میپندارید، اینها کارشون شفاعت نیست، اینا خودشون به خدا نزدیک نیستن تا شما را نزدیک کنن، اینا حق شفاعت ندارن، حق تقریب هم ندارن. اینکه گفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا یا هؤلاء شفعاءنا عند الله، اینا در حقیقت خطای در تطبیق است. روی این اصل که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه قضای تکوینی باشد نه قضای تشریعی، پس هر کس هر راهی برود سرانجام به خدا میرسد، هر کس هر کرا بپرستد دارد خدا را میپرستد، منتها اشتباه میکند، خیال میکند به این که این شخص یا اون سنم یا وسن کاری از او ساخته است. پس فعلا اینها در پرده حجاب غفلت، اون مشهود را نمیبینند. برای اینکه اون مشهود را ببینن، باید درباره اینها غائبانه تصمیم گرفت. تا وقتی اینها پرده کنار رفت به محضر آمدن، ببینن اونچه را که دیگران می دیدند و بنگرن اونچه را که در درون اونها بوده است. اما تا اینکه اون خمیر مایه این خمیر را به حکم خود در بیاورد، باید در پشت پرده باشند. لذا از مغفرت سخن به میان می آید و از اونها به ضمیر غائب یاد می شود، ان تغفر لهم، یعنی فعلا اینها در صحنه نیستند، فعلا اگر بودند می دیدند اونچرا که دیگران می نگریستند. فعلا کنارن تا اینکه اون مایه، این اون خمیر مایه، این خمیر را به حکم خود در بیاورد، تا اون فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون فطرت توحیدی هستی اینها را موحد کند. وقتی هستی اینها را موحد کرد، اینها حاضر میشوند. کی حاضر میشوند؟ این کانت الا سیهتن واحده فعضا هم لدینا محضرون. اومد حاضر میشوند. وقتی حاضر شدن میبینن اون چرا که دیگران میدیدن، منتها دیگران قبل از اینکه پرده کنار برود میدیدن، اینها بعد از اینکه پرده کنار رفت میبینن. و اینها کسانی هستند که درباره اینها گفته میشود به اینکه کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید و امثال ذلک. حالا گروهی هم هستن که در قیامت هم باز خدا را نمی بینن. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اونها فقط قهر را می بینن، منتقم را می بینن، دیگه عزیز و حکیم را نمی بینن. ولی کسی نیست البته که خدا را نبیند. همون منکرین هم می گوین ربنا ابصرنا و سمعنا، منتها خدا را به عنوانی که در کسوت جهنم ظهور کرده است، قهار است و منتقم است، این نام در مجرمین منتقمون میبینن. این ممکن نیست که کسی به لقاء الله نرسد، یا صالح یا طالح. اون کریمیه یا ایها الانسان انک کادون را ربک حتفا ملاقی، همون کریمه در کنارش و در ذیلش تفصیل میدهد که بعضی اصحاب یمینن، بعضی اصحاب شمالن، بعضی کتابشون دست راست، بعضی کتابشون دست چپ. مقسم خلاصه به لقاء الله رسیدن است. بعد تقسیم میکنن، عده اهل سعادتن، عده اهل شقاوتن و امثال ذلک. اونها که اهل شقاوتن، اونها هم میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اما اینها دیگه عزیز حکیم را نمیبینن، اینا قهار منتقم را میبینن. کسانی که مسیح سلام الله علیه دربار اونها دعا کرده است، اونها کسانی هستند که میان عزیز حکیم را میبینن. این تقفه لهم فنک انتل عزیز الحکیم، تو عزیزی. خلاصه نمیگذاری کسانی که در غرق تو هستند آسیب ببینن. این مال بخش دوم دعا. و اما بخش اول دعا که انتا از زبهم فنهم عبادو، که این هم به دو قسم تقسیم می شود، یکی مدعا و دیگری دلیل. مثل بخش دوم که دو قسم بود، یکی دلیل و دیگری مدعا، این هم بخش اول هم به دو قسم تقسیم می شود، یکی دلیل و دیگری مدعا. این تو عذبهم فانهم عبادوک، تو برای چی می خواهی اینا رو عذاب کنی؟ برای اینکه ذلیل کنی دیگه، ذلتی پستر و پایین تر از بردگی نیست. برای اینکه تا حال هر کی در اینها درباره اینها تصمیم میگیره فقط تو بودی، رو اون بینش توحیدی البته، و با اون دید وسیع که خدا جز رحمت مطلقه کاری هم ندارد، جز احسان کاری ندارد. تا حال هر کی درباره اینها تصمیم میگیره تو بودی، نه به نحو جبر مذموم، بلکه به نحو توحید افعالی محمود. و اگر بخواهی عذاب بکنی، تعذیب یعنی اذلال، یعنی ذلیل کردن. دیگر از بردگی ذلیل تر و ذلت بارتر که چیزی نیست. اینا ذاتن ذلیلن و هیچ چیزی ندارن که تو بخوای از اینها بگیری و با گرفتن اینها را تعذیب کنی. فینهم عبادو که. بنابراین این کلمه را رسول الله صلی الله علیه و سلم از اول شب تا حتی مطلع الفجر خلاصه این کلمه را بازگو کرد. این تو اتقف تو عذب هم فی نام عبادو که به این تقف لهم فی نکند دل عزیز و لکیم. لذا این کلمه هم کلمه عیسوی است و هم کلمه محمدی صلی الله علیه و سلم. هم چی توضیح؟
اینا برای
نه شهود
داره.
به شهود برمیگردن دیگر، نمیبینن دیگر.
با شهود بنابراین معنا کسی غایب معنا بیشتر بر نیست،
مثل انسانی که از خودش غایب است. نسو الله فنسا و انفسه ها، بانکه چیزی نزدیک تر از خود ما نیست. چطور شیخ خودش رو فراموش میکنه؟ انسان فکر همه چیز هست مگر به فکر خودش، با اینکه تمام چیزها را برای خودش میخواهد. بله، اینها به ستر الهی مستورن، چون غیب در حقیقت مال خداست. لله غیب السماوات والارض. اگر کسی به نهان خانه رفته است، به دستور الهی رفته است، مظهر هو بر باطن شده است. اینطور نیست که نهان خانه مال دیگری باشد و انسان خود را در اون نهان خانه پنهان کرده باشد، بلکه گاهی مظهر هو بر ظاهر است، گاهی مجلای هو بر باطن به غیب می رود. وگرنه دو چیز در جهان مالک نیستند، که یکی مالک شهادت باشد به دیگری مالک غیب.
در حال هست ایسا در این کلمه برای معانفین از
در باره عباد، نه اونها که کافرن اونها رو، در باره اونها نه، برای اینکه قرآن کریم لسانش در باره نبوت عام است که هیچ پیامبری حق ندارد برای مشرکین استغفار کند. لذا جریان است ابراهیم سلام الله علیه فورا استدراک میکند، میفهمد به اینکه یک وعده بیش نبود و بعد هم که معلوم شد اعلان انزجار کرد برای همیشه. اصلا هیچ کسی حق ندارد برای مشرک به معنی و مشرک طلب مغفرت کند، چون سودی ندارد، دعای بی مستجاب است. افسوس نخور، فلا تبت اسما کانوی افت، درست، این نگران هم نیست، چون مشرک باید بسوزه. مذهب عبدالمنتقم از خداست، این هیچ. اما اونهایی که کلا انهم ان ربهم یوم ازل محجوبون، اونها فقط عبدالقهارند و عبدالمنتقمند، فلا تأس نسبت به اونهاست. اما اونهایی که عبدالعزیز الحکیمن و عبدالقهار و المنتقم نیستن، نسبت به اونها طلب مغفرت میکند. لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم این کلام رو مدتی طولانی ادامه دادن، وگرنه اون جزء دستورات نبوت عامه است که هیچ کسی حق ندارد برای مشتکین طلب مغفرت کند. قرآن کریم ای رو مخصوصی یک پیغمبر خاص نمی داند، که اون وقت این سالبه کلیه را که قرآن نقل کرد که هیچ کسی حق ندارد، اون وقت با اون موجب جزئیه چون نقض می شود که فی این قلت، پس چرا ابراهیم سلام الله علیه برای آزر بت پرست طلب مغفرت کرده است، فورا استدراک می کند. و ما کان استغفار و ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعده یا فلما تبین لا تبرع من، برای همیشه هم متبرع شد. اونهایی که تعمد در کفر و امثال ذالک نداشتن، اونهایی که خلاص مشرک نبودن، نسبت به اونها این کار رو میکنن. چرا؟ لسان نیایش است، لسان نیایش است. نه البته، نه اینکه میخواد بگد که اگر به عذاب بکنی تو حاکمی، اگر ببخشی تو حاکمی. این در ادعیه که به ما دستور دادن هم همین تعبیر هست، این دعاها هم به ما گفتن بخوانید. تو این ادعیه که مضمونش هست اگر بخوای بهشت ببری مال خودت است، اگر بخوای جهنم ببری مال خودش است، همین لسان خواستن است. خلاصه انسان دو جور میخواد، یه وقتی خودش در معرض قرار میده، یه وقتی من میگد من بده. این اون که خودش در معرض قرار میده میاد تو خونه آدم، حرف نمیزنه، اما همین آمدنش سوال است. از این عرض قرار دادن قرآن به عنوان اعترار یاد میکند، و اطعم الغانع و المعتر. اعتر مثل اعترا، یعنی در عرضه قرار گرفت. همین که آمد دم در، آدم میداند که برای چی آمده. گفت آمدم حال شما رو بپرسم. خب بله، آمده حال ما رو بپرسد، اما برای این که نیامده، برای چیز دیگر آمده. این رو میگن معتر. اعتر و اترا یعنی در معرض قرار گرفت. این سراسر این حضور و ظهور سؤال است. نه من نگفتم اینها بیراها رفتن، بله، اما به این تعذیب هم فنم عبادو به این تقفیه لکم فنهن در عزیز و لکیم. این دلیل است، چون تو عزیز حکیمی و به صفت خودت هم عمل میکنی پس اغفر لهم، در حقیقت رای مغفرت است. تو اون دعاهایی هم که به ما دستور دادن محی مضمون هست که خدایا اگر ما رو جهنم میبری بنده توی، اگر ببخشی تو رحمانی، یعنی ببخش اینجوری. بل اون کفابی فخرن ان اکون لک عبدا و کفابی ازن ان تکون لربا، اون مال تشریع است. اما در نظام تکوینی میخواد بفرماید به این که اگر تو بخوای اینها رو جهنم ببری میخواد چیکار بکنی؟ میخواد درباره اینها تصمیم بگیری؟ تا حال مگر درباره اینها کی تصمیم میگرفت؟ مگر اینها حق طغیان و سرکشی دارن جز اینکه برده محض تو بوده اند و هستند و خواهند بود؟ چیز دیگر نیست. تعذیب برای تنبیه است و اذلال. اینا که ذلیل محضن، میخوای چه کار کنی؟ خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 345. ثم قال عیسی سلام الله علیه کلمتن، که این کلمه هم عیسویه است هم محمدیه صلی الله علیه وسلم. ثم قال کلمتن عیسویتن و محمدیه، اما کونها عیسویتن فانها، این کلمه قول عیسی است علیه السلام، به اخبار الله تعالی عنه فی کتابهی، چون قرآن کریم از زبان عیسی نقل کرد. و اما کونها محمدیتن صلی الله علیه وسلم فلا وقوع این کلمه من محمد صلی الله علیه وسلم بالمکان الذی وقعت، از اون حضرت فقام اون حضرت به این کلمه لیلتن کاملتن یرددوها، این کلمه را تردید میکرد، تکرار میکرد، رد مکرر رو میگن تردید، نظیر اون که از امام سجاد علیه السلام نقل شده شده است که در شب 27 ماه رمضان تا صبح این جمله را مکرر میگفت که پروردگارا مرا از دار غرور برهان، اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور و انابت الى دار الخلود و استعداد للموت قبل حلول الفوت. لم يعدل الى غیرها حتی مطلع الفجر یا حتی طلع الفجر. خب اون کلمه که به این دو پیامبر صلی الله علیه ما نسبت داده شد چیست؟ اون این است، این تعذب هم فهمه هم عباده که این بخش اول به دو مطلب تقسیم می شود، یکی مدعا دیگری دلیل. و این تقفیر لهم فهمه که اندل عزیز و حکیم، این بخش دوم هم به دو مطلب تقسیم می شود، یکی مدعا و دیگری دلیل. ای سم قال عیسی علیه السلام کلمتن، که هم تنسب این کلمه الی عیسی علیه السلام و هم اله محمد صلی الله علیه وسلم. اون کلمه این است که این تعذب هم فانهم عبادو که الآیه، اما نسبتها یا نسبت این آیه ادل کلمت الیسویه، این آیه که کلمه لفظیست به کلمهی که ایسویست، که منظور از کلمه قلب پیغمبر بود، منظور از کلمه در این فصوص که کلمتون کذا، منظور از کلمه قلب اون پیغمبر صلی الله علیه و آله است. بله؟ نه خیر، بر اساس این روایت هست. بله. اما نسبت این آیه به قلب عیسوی که منظور از کلمه همون قلب است. فبه اخبار الله تعالی فی کتابه عنه، یعنی از مسیح سلام علیه. و اما نسبت این آیه به محمد صلی الله علیه و سلم فبه کونه صلی الله علیه و سلم قام به این آیه لیلتن، کاملتن یقرعها و یکررها حتی طلع الفجر یا حتی مطلب. خب این تموم شد. اما حالا در تأویل این دو جمله سخن میگوین منتا این تعذب هم فی انهم عبادک را که نشانه از تعذیب است و قهر است این را بعد ذکر میکردن و این تغفر لهم فی انک انت العزیز الحکیم که نشانه مهر است از باب سبقت سبق رحمت بر غضب این رو قبل ذکر میکنن. شاعر میفهمد به این که ولما قال و این تغفر لهم فإنک انت العزیز و کان الغفر و کان الغفر سترن چون مغفرت همون پوشش است و ضمیر الغائب هم ایزن یدل علی الستر فإن الغائب عن الحس مستورون انهو یعنی از حس نبه مصنف بر این تناسب نبه علیه به قولهی و هم ضمیر الغائب است که این تغفر لهم کما انه هو ضمیر الغائب است منافاتی ندارد که از افرادی که حاضرند انسان به ضمیر غائب یاد بکنند. مثل این که شفیع وقتی متهم را پیش حاکم میبرد نمیگوید اگر از این ببخشی، میگوید اگر او را ببخشی. او را پنهان و غائب میبیند، مثل این که در صحنه نیست با این که در صحنه است. در قیامت هم همه حاضرند، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. و از طرفی هم یوم ندعو کل اناس به امامه، همه در زیر پرچم یک امام حاضرن، هر امام خودشون حاضرن، اما از اونها به ضمیر غائب یاد کرده است. مثل اینکه خدای سبحان که مشهود است هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، گاهی از او به عنوان هو و غائب یاد می شود که با هو ضمیر غائب است. نشانه این که از محجوبان به ضمیر غیبت یاد می شود این آیه است کما قال هم الذین کفروا، با اینکه احیانا اینها مشهودند. خب به ضمیر غایب یاد کرده است. فکان الغیب سترن لهم اما یراد بالمشهود الحاضر، اینها مستورند از چیزی که مشهود حاضر مراد است. ما از مشهود حاضر چی اراده میکنیم؟ شهود و حضور اراده میکنیم. این گروه از شهود و حضور محرومن، نمیبینند. مثل نابینایی که در مجلس است ما از او به ضمیر غائب یاد میکنیم، نه چون او غائب است بلکه چون نمی بیند. فکان الغیب سترن لها گروه اما یرادو بالمشهود الحاضر، اونچه که از مشهود حاضر اراده می شود اینها ندارن. فقال این تعذب هم، از اونها هم به ضمیر غائب یاد کرده است. چند بار از اینها به ضمیر غائب یاد کرد، هم در بخش اول گفت این تعذب هم، نگفت این تعذب ها اولا، مثلا این تعذب هم. در بخش دوم هم از اینها به ضمیر غائب یاد کرده است و این تغفر لهم. ای هم فی قوله تعالی در بخش اول که فرمود به این تعذب هم، این یک. و در بخش دوم که فرمود به این تغفر لهم، این هم در هر کدام از این دو بخش ضمیر الغائب است. کما ان هو فی قولی تعالی قل هو الله احد و هو در هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو در هو الله الذی لا اله الا هو و امثاله ضمیر الغائب است. خب ف فیکون الغیب الذی یدل علیه ضمیر لهم که در بخش دوم بود و هم که در بخش اول بود، فیکون الغیب الذی یدل علیه ضمیر لهم که در بخش دوم بود و هم که در بخش اول بود، سترن و حجابن لهم اما یرادو بالمشهود الحاضر. اون چی که از مشهود حاضر اراده می شود شهود و حضور است و اینها ندارند، لذا از اینها به ضمیر غائب یاد شده است. مثل نابینایی که در مجلس هست چون نمی بیند، از او به هوه یاد می شود نه انته. کما قال هم الذین کفروا به ضمیر هم و وصفهم بالکفر، کفر یعنی ستر، اینها هم که مستورن، وگرنه چیزی در جهان غائب نیست، هم الله مشهود است هم اینها حاضرند، منتها چون نمی بینند کافرند، لذا مستورن، از اینها به هم یاد می شود. کما قال هم الذین کفروا به ضمیر هم و وصفهم بالکفر الذی هو الصدر. اگر روزی انشاءالله این کتاب شریف فسوس به طور صحیح چاپ بشود، تقریبا این زحمت ها شاید به یک سوم تقلیل پیدا کند. ظاهرا به یک سوم وقت تقلیل پیدا میکند. کما قال هم الذین کفروا، این برای اینکه این سطر اینها رو به اون سطر برگردونه. تو بحث اشاره شد به اینکه ما دوتا سطر نداریم، اینا هم اگر تو نهان خانه می روند مظهر و الباطن می شن در حقیقه. کما قال هم الذین کفروا به ضمیر هم و وصف هم بالکفر الذی هو السطر، که کفرم بنی سطر است. همونطوری که در اینجا ضمیر غائب با قفر هماهنگ بود، در اون آیه ضمیر غائب با کفر هم منسجم است. وقتی متن را اینچنین شرح کردیم، معلوم می شود در متن تقدیم و تأخیر هست. ففل کلامه تقدیمون و تأخیر، یعنی کما قاله باید مؤخر باشد و الغیب باید مقدم باشد، به این صورت در میاد. تقدیر روح این است که فکان الغیبو سترن لهم اما یرادو بالمشهود الحاضر کما قاله. غائب بودن اینها حجاب است، نمی گذارد اون چه که از مشهود حاضر توقع می رود اینها داشته باشند. از مشهود حاضر شهود متوقع است، اینها اهل شهود نیستن، پس اهل غیبن، وگرنه غیبی در کار نیست. سراسر نور السماوات و الارض است. اگر سراسر نور است جا برای غیب نیست، اما اینا چون نمی بینند غائبند، نق در حقیقت غائب باشند. کما قال هم الذین کفروا ول مراد بالمشهود الحاضر هو الحق الذي ظهر بنفسه الرحمانی و صار مشهودا در سراسر عالم، هم فی مراتب عالم الارواح المجرده به صور نوریه تجلی کرده است، یک، هم به فی عالم المثال و الحسه به صور الحسیه ظهور کرده است، این دو، فی عالم المثال و الحسه به صور الحسیه. خب فهم قلت به این که اینها در نشأه اعیان ثابته که وجود داشتن حضور داشتن، فقط اعیان ثابته که وجود اینها نیست و اونچه که وجود است جهان خارج است. لذا نمی شود نشعه اعیان رو نشعه وجود به حساب آورد. و ذکر ایزن مرارن ان الاعیان ما شمت رائحت الوجود بعدو، هرگز بوی وجود استشمام نکردند و نمی کنند. و کل ما فی الوجوده و تعیناتون و صوران تاریتون علی الوجود مثالا لها و عکسن، هرچه که در جهان وجود است این عارض بر وجود است در حقیقت، که من و تو عارض ذات وجود خواهیم بود، و مثال است برای عین ثابت و عکس است برای عین ثابت. ما شمت و کل ما فی الوجوده هو تعیناتون و صوران تاریتون علی الوجود مثالن برای اعیان و عکسن. چرا؟ برای اینکه فعلن الاعیان لا تشاهدو الا فی مرآت الوجود، ما اگر خواستیم عین ثابت را ببینیم باید در آینه حق ببینیم، در مرآت وجود که اضافه اضافه بیانیه است، یعنی مرآتی که همون وجود است و منظور از وجود حق سبحانه و تعالی است. ما در آینه حق اشیا را می نگریم. ول وجودو ول حق ول مشهودو الحق لا غیر، هم او موجود است و هم او مشهود، منتها خطا در تطبیق است. و هو عین الحجاب الذی هم فیه عن الحق، این سطر و این غیب عین همون حجابی است که نمیگذارد اینا حق را ببینند. ای ذالک السطر هو عین الحجاب الذی حجبهم عن الحق، که این هو به اون سطر برگردد، چون در متن قبل هم سطر بود هم غیب، این ضمیر هو در این متن بعدی یا به سطر برمیگردد یا به غیب، لذا ای رو به دو وجه تفسیر میکنن. ای ذالک السطر هو عین الحجاب الذی حجبهم عن الحق، او ذالک الغیب الذی که یدل علیه ضمیر الغائب، یدل ضمیر الغائب علیه عین الحجاب الذی هم فیه عن الحق، اون غیب عین حجاب است یا سطر عین حجاب است. چرا این عین حجاب خواهد بود؟ برای اینکه این چنین نیستن که اونها خودشون مستور کرده باشن یا یه ساتر دیگری باشد اینا را از حق مستور کرده باشد، که اگر شاهدن مظهر هو الظاهرن، اگر غائبن مظهر هو الباطنن، غیب بالاخره شیء واحد است و اون حق سبحانه و تعالی است. فإن الغیب من حیث هو غیبون شیء واحد و هو غیب الحق، در این غیب حق کام افراد کامل به اون مقام میرسن، میفهمن مظهر هو الباطن، دیگران در اون دامنهای سطر و غیب به سر میبرن و نمیفهمن چی میکنن. فإن الغیب من حیث هو غیبون شیء واحد و هو غیب الحق الذی یستتر الکاملون من العباد فیه، در اون غیب مستور میشوند عند فنائهم من صفاتهم، که فناء اوصافی باشد که قرب نوافل است. و هو الغیب الذی یحصل من التقرب بالنوافل کما قال شاعر المحقق، این شعر چند بار تا کنون نقل شد. تستر تو ان دهری به ظل جناحهی فعینی ترا دهری، عین من دهر مرا میبیند، اما ولیس اون دهر یرانی، مرا نمیبیند، من میبینم اما او نمیبیند. فلو تسأل الایام مسمی، اگر از روزگار بپرسی که نامم چیست، ما درت روزگار نمیداند. و عین مکانی، از روزگار سوال بکنی که فلان کس کجاست، ما در عین مکانی، اونا نمیدانند. خب لذالک قال مصنف فذکرهم الله تعالی قبل حضورهم، قبل از اینکه اینها به صحنه بیایند خدا نام اینها را مطرح کرده است، مذکور حق شدند تا وقتی به صحنه آمدند اون ذاکر را مشاهده کنند. فذکرهم الله قبل حضورهم حتی اذا حضروا که ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم لدینا محضرون، ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم لدینا محضرون. وقتی که حاضر شدن تکون الخمیرتو قد تحکمت من العجینه فسیرته مثلها، اون خمیره، اون رأس المال، اون مایه، اون عجین را، اون خمیر را مثل خود بکند. خمیر مایه همون فطرت توحیدی است. این هستی ظاهری خمیر است که فطر الناس علیها، ناس خمیرن، فطرت توحیدی خمیر مایه است. وقتی این خمیر مایه در دراز مدت با اون خمیر مخلوط شد و روزگار را گذروند، اون خمیر را مثل خود می کند و این خمیر به برکت اون خمیر مایه سراسر موحد خواهد شد. تکون الخمیرتو قد تحکمت من العجین، یعنی خمیر، فسیرت اون خمیره، اون عجین را مثل خودش قرار میده. ای ذکرهم الله به قوله و ان تغفر لهم، خب و به ضمیر الذی فی لهم، الا پس هم الله را اگر سخن از یاد حق باشد معنا همین است که جن گفته شد، اما ذکرهم الله که باشد یعنی مسیح سلام الله علیه اینها را متذکر الله کرده است. ای ذکرهم الله، مسیح سلام الله علیه اینها را متذکر الله کرد، بقوله و ان تغفر لهم و به ضمیر الذی فی لهم، چون این سخن سخن مسیح است، الا انهم فی ستر من استار الله فی هذه الحیات الدنیا، به خدای سبحان عرض می کند که اینها در حجاب شمایان، فعلا در پشت پردن که شما پرده روی اینها آویختید، وقتی که به محکمه شما حاضر شدند شما را می بینند. فی ستر من استار الله تعالی فی هذه الحیات الدنیا، قبل حضور همین بندگان بین یدی الحق یوم القیامت الکبرا و انبعاث الخلائق من القبور، که و حسل ما فی الصدور، اینها از القبور و بعثرت همچه خواهد بود. اینا دو تا قبر دارن، از قبر که قیام کردن راست برخواستن که می شود رستاخیز، از قبر که فیضا همه در اجداس الی ربهم ینسلون برخواستن قیامت شد. این قبری که فعلا مستورند و مقبورن از او در میان، از این مرحله گذشتن از قبر تنم در میان، اگر از قبر سوری در آمدن نشعه قیامت فیضا هم به ساحر را میبینن، اما این چنین نیست که الله را ببینن. اگر از تعلق تن در آمدن، از این قبرم به در آمدن، اینها دیگر اهل شهودن. در آمدن نه یعنی روح بی بدن شد. الانم که انسان دارد این معارف را طرح می کند، بدن دارد اما بدن به همراه انسان نیست، مثل که زمان دارد مکان دارد اما زمان و مکان به همراه انسان نیست. نه یعنی انسان بی بدن است، یعنی بدن در اون مرحله راه ندارد. وقتی میخواد حرف بزند بدن اطاعت میکند، وقتی بخواد بشنود بدن اطاعت میکند، اما وقتی بخواد بفهمد یا ببیند شهود کند بدن همراهی نمیکند، نه بدن نیست. اون کسی که نمیفهمد در قبر طبیعت و تن مقبور است و همون به اینکه لا تسمع الموتا. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم که نمیرفت قبرستان بقی سخنرانی کند که همون اینا تو قبر تنن، وقتی تو قبر تنن مردن چگونه اینا رو اسماع میکنی؟ اینا باید از قبر تن بیرون بیان که اسماع بکنی. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم بلا تسمع الصم الدعا. اگر کسی از قبر تن بیرون آمد و اونها رو درک میکند، دو تا قبر است، یه قبر ظاهری است که انسان از او که در آمد از فدا هم به ساحره میشود، دیگری هم قبر تن است، وقتی از او در آمده از حق را مشاهده میکند. الان به هر دو قبر اشاره میکند، فرمان به این که چرا احت بل اون دومی زاید است. بله اگر چون بله این احتمال زیادی این باب بود. بله بای به زمیر زاید است. خب قبل حضور هم بین یده حق تعالی یوم القیامت الکبرا ون به آسل خلائق من القبور. کدوم قبور؟ علتی سترو بها و فیها و هی الابدان و الجسس التي هي الصور المعنويه و هذه القبور السوريه صورتها. خب اینها وقتی از قبور بیرون آمدند که این قبور همون ابدان است و جثه های اینها، که اینها قبور معنوی هستند و این قبوری که در گورستان ظاهری صورت القبر است، قبر القبر است. خلاصه و ان به آسل خلائق من القبور التي که ستر و بین قبور در قبور مستورن، به قبور به وسیله قبور مستورن و در قبور مستورن و هیل ابدان و الجس است، که جسه قبر روح است، بدن قبر روح است و مانند التي هي صور المعنویه است برای قبور و هذه القبور السوريه که در گورستان هست صورت اون قبور است. خب پس قبل از اینکه اینها از قبر برخیزند نام اینها مطرح می شود تا پخته شوند، حتی اذا حضر الحق و فنوا فيه و فنوا فيه و قامت قیامتهم و شاهدوا لعین الحق ما کانوا علیه قبل ذلک تکون الخمیرتو ای خمیرتو ما جعل خمیرتو ما جعل فی تینت اعیانهم من استعداد الکمال والقابلیت الالفنا فی حضرت ذوالجلال قد تحکمت فی عجین اعیانهم و تینت استعداداتهم فسیرت هو مثل نفسها. وقتی که نام اینها رو برد، وقتی که به محضر حق آمدن و در حق فانی شدن، به قیامت اینها قیام کرد و حق را مشاهده شاهد الحق شاهد العید الحق، اون چرا که به برکت عین حق مشاهده کردن، اون چرا که قبلا داشتند منتها غافل بودن، شاهدوا لعین الحق چیزی را که کان و علیه قبل ذالکه، قبل ذالکه رو فطرت توحیدی بودن، موحد بودن و با اونها بود، منتها فعلا در پرده غفلت بودن. وقتی این چنین شد تکون اون خمیره و اون رأس المال خمیر هستی اینها را مثل خود کرد. تکون الخمیره ای خمیرتو ما جعل فی تینت اعیانهم، اون چی که در درون اینها به عنوان رأس المال و خمیر مایه داده شده بود چی بود؟ من استعداد الکمال و القابلیه تا به فنا برسن، الی الفناء فی حضرت الجلال و تحکمت اون خمیره فی عجین اعیان اینها به تینت استعدادات اینها فسیرت این خمیره اون عجین را مثل خود قرار داد. ای اوصلت هم این خمیر مایه اینها را الال کمال المراد منهم، اون کمال مراد چیست و به مقام الفنایی که ذکر شد و سر و سطر المطلوب المنبه علیه به قولهی و انتقفه لهم فه انهم عبادوک. خب تا کنون اینها را پشت پرده نگه داشتن که خوب برسن. خلاصه این خلاصه سخن بود در بخش اول. و اما در این که فرمود به این تقفل هم فه این هم عبادوک و این تعذب هم فه این هم عبادوک، چون این تقفل هم فه این هم عبادوک نیست و این تعذب هم فه این هم عبادوک، در اونجا فافرد الخطاب عبادوک. در مقام اصلا ادب سخن گفتن با خدا اینه که انسان مفرد حرف بزند، نگوید شما، بگوید تو، چون ادب با خدا توحید است. لذا در سراسر قرآن کریم و در سراسر این ادعیه هیچ جا به ما دستور ندادن با خدا که سخن میگوییم بگوییم شما، کم میگیم تو. باید این توحید همیشه محفوظ بماند. ادب یک موحد کامل این است که با زبان افراد با خدا سخن بگوید. فافرد الخطاب فانهم عبادک، چرا؟ لتوحید الذی کانوا، این بندگان بر این توحید. خب این ورود در مقام اول از بحث است که این تعذبهم فانهم عبادک. این هم مثل مقام ثانی دو فراز دارد، یکی مدعا و دیگری دلیل. مقام ثانی، بحث ثانی این بود که یکی مغفرت است، یکی هم عزت حکمت است که عزیز بودن دلیل غفار بودن است. اینجا هم بنده بودن دلیل تعذیب است. ولا ذلت اعظم من ذلت العبید. خب حالا الان بحث در ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم بود، هنوز این بحث تمام نشد. ما در مقام ثانی بودیم، از باب سبقت رحمت بر غضب مقام ثانی بر مقام اول مقدم شد، ولی در خلال تشریح مقام ثانی بحث به مقام اول پرداختن. فمن اعاد قوله فانهم عبادک را لیذکر ما فیه من الاسرار، تا اسراری که در این جمله ان تعذبهم فانهم عبادک است را ذکر بکنن. اگر با نظم سنایی بحث میشد مقام اولش از مقام ثانی جدا میشد، مقام اولم به دو فراز تقسیم میشد، مقام ثانی هم به دو فراز تقسیم میشد، دیگه مشکلات عبارتی ما نداشتیم. خب این باید به این تعذیب هم باشه، ولی من دوباره مراجعه میکنم به متن. شرح هست؟ خود درست است. شرح به این تقفل هم خوب، این جد شرح است. اما فی این هم عبادوک متن است که میخورد با بحث قبلی، منتها این فی این هم عبادوک مال مقام اول بحث بود که در خلال مقام ثانی بحث ایشون ذکر کردن. چون فعلا بحث در مقام ثانی بود که این تغفر لهم فانک انت در عزیز الحکیم است، نه بحث در این تعذبهم فانهم عبادوک است. اما میفرماد به این که در خلال تبیین مغفرت به استناد عزت و حکمت گوشه ای از مقام اول بحث را در این خلال ذکر کردن تا اسرار مقام اول هم بازگو کنم. در مقام اول سخن از عبودیت است و سخن از ذلت و تعذیب. فرمود ولا ذلت اعظم من ذلت العبید. شارح می فرماد اعاد قوله قول عیسی سلام الله علیه را که فانهم عبادک، این را دوباره برگردون تا اینکه اسراری که در این جمله هست ذکر بکند. لیذکر ما فیه من الاسرار، به من جمله اون اسرار این است: یک، الافرادو بالکاف فانهم عبادک، فانه یدل علی التوحید الذی کانوا علیه. چرا؟ فسیرت هو مثلها، برای اینکه اینجا هم فرمود فعفرد خطاب به توحید لذی کانو علیه. این کانو علیه یعنی اینها به اون اساس خمیرمایهشون رسیده هم. این در فعل متن نیست، شرح است. متن است، بله. فعفرد الخطاب لتوحید الذی کانوا علیها فانه، این مفرد آوردن ضمیر خطاب یدل علی التوحیدی که کانوا علیه. این کانوا علیه هم خمیره ایناست، همین خمیر مایی است. و علم یکن لهم شعور به، گرچه علم به علم ندارن اما در حقیقت بنده حقن. چرا؟ فإن العابد لكل معبود کان ما کان، کسی که معبودی را میپرستد اون معبود هر چه باشد، لا یعبد اون معبود را الا لکون اون معبود اله او شفیعا عند الله کما قال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. پس اینها را وسیله قرار میدهد. معبود حقیقی همون الله هست، منتها اگر خطایی هست خطا در تطبیق است. گاهی وسیله را مستقل میپندارد یک اشتباه، گاهی هم چیزی که وسیله نیست وسیله میانگارد دو اشتباه. اونایی که اصلا حق شفاعت ندارن وسیله نیستن، اونا هم که حق شفاعت دارن وسیلن، مثل ملائکه. اگر کسی ملائکه و عیسی سلام الله علیه را بپرستد یک اشتباه کرده است، برای اینکه اینا وسیله هستند ولی مستقل نیستند. اما اگر کسی اجرام سماوی را یا امور دیگر را بپرستد دو تا اشتباه کرده است. اونا اصلا وسیله نیستن، حق شفاعت ندارن، بر فرض حق شفاعت داشته باشن مستقل نیستن. الا لکونی الهن او شفیعن عند الله کما قال ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. و فی الحقیقت لا یعبدو هر عابدی الا الحق الذی که یظهر به تلک الصور، به صور معبوداشون در آمد است. کما قال، این کما قال قرآنی را ایشون بر غذای تکوینی هم میکنن نه غذای تشریعی. که مقاله و غزا رب و کلا تعبدو الهی یا سه غزای الهی و مقدر الهی این است که شما جز خدا را عبادت نکنید. مثل که غزا ولذی غزا عجلن، هر کسی باید بمیره، این غزای تکوینی است. و غزا رب و کلا تعبدو الهی یا به بلوالده، اونا خواستن بگن به این که به قرینه بعدی این غزا غزای تشریعی است. وقت اونها که قضا رو قضای تکفیری گرفتن، اون والدین هم توصیه میدن، به احسان رو هم توصیه میدن، بر نظام تکفین هم میکنن به مانند و لا تشرک بشی هم بله اونم همینطور است. لا تشرک بالله اونم نفی تکفین است، یعنی خدا این چینی که داشت که مشرک نیستی، سراسر عالم توحید است، منطور گاهی خطای در تطبیق است، بیراه میره بر. یعنی تشخیص اشتباه میکند و در شریعت هم معصیت پیدا میشود، اما بالاخره این حق را میخواد، خیال میکند این حق است، بیراه میره. و اطلاق العباد یدل علی ذلت من یعبد، نه اطلاق اصولی که در مقابل تقیید باشد، یعنی اطلاق کلمه عباد بر اینها نشانه این است که اینها ذلیلند. ولا ذلت اعظم من ذلت العبید، چرا؟ لانهم لا تصرف لهم فی انفسهم، اینا که حق تصرف در خودشون ندارن. فهم یعنی این عبید به حکم ما یریده بهم سیدهم هست، هرچه که سیدشون حکم می کند اینا محکوم خواهند بود و سید اینها هم شریک ندارد، نه خود اینها شریک سیدن نه دیگری، ولا شریک برای اون سید درباره این عباد. فانه قال عبادک، که فقط به فقط بندگان تو هن، فعفرده. این تمام شد. پس عبادوک اسرارش مشخص شد. حالا دو، اون نکته اول این بود که چرا عبادوک گفت. حال دو نکته روشن شد، یکی اینا عبادن، یکی این که از خدا و عنوان کاف خطاب یاد کرده است. پس تا حال دو سر از اسرار این جمله روشن شد، عبادوک. سومین است که معنای تعذیب چیست؟ فهمد ول مراد بر عذاب ازلال هم، فهمد اگر شما بخوای اینا رو عذاب بکنی، یعنی میخواد اینا رو ذلیل بکنه که هستن، که ازلال هم ولا ازل من هم، چرا؟ لکون هم عبادن فزوات هم یقتزی انهم ازلال، این هست ذاتن ذلیلن، باید بخواد با اینا چه بکنیم؟ فلا تزلهم، دیگه اینا رو ازلال نکن. فنک لا تزلهم بعدوم مما هم فیه من کونهم عبیدن، اینا برده محضن. تا کنون هر تصمیمی در اینها گرفته میشد تصمیم تو بود، تو سید اینها بودی و در سیادت و قیمومیت شریکم نداشتی. به این تقفلهم، حالا دوباره برگشتم مقام ثانیه بس، به این تقفلهم ای تسترهم ان ایقاء العقاب الذی یستحقونها و مخالفتهم، اینا در این حال که می توانستن خلیفت الله بشوند و مخالفت برخواستن و مستحق آتشن، اگر اینها را به جهنم ببری اینا بنده تو هن. و اگر مستور کنی اینها را تو عزیز محکمی. والحمدلله.